بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان شاء الله جلسه 27 متون عربی رو شروع میکنیم. به درس 11 رسیدیم، تفسیر آیه 31 سوره نساء آیه رو خوندیم، وارد تفسیر میشیم که صفحه 75 با لغت شروع میکنه. بله، از تفسیر کاشف مرحوم محمد جواد بلاغی. اللغه یعنی بحث لغت رو ایشون انجام میده. الکبائر واحدتها کبیرتون به هیل معصیت العظیمه. اول کبائر رو معنا کرد که جمع مکسر کبیره است، کبیره هم یعنی گناه بزرگ. و مدخلون به ذم المیم من ادخله و به فتحها من دخله و فی الحالین هو اسم مکان و المراد به الجنته. مدخل اسم مکان است از باب افعال. در ابواب مزید اسم مکانش بر وزن اسم مفعول میاد، مثلا اخرج یخرجو میشه مخرج. مخرج هم اسم مفعوله یعنی خارج گردیده شده، هم محل اخراج هست. ولی در ثلاثی مجرد اسم مکان بر وزن مفعل هست و به فتحه ها یعنی فتح میم. یعنی اگه به شما بگن مدخل چیه، میگید محل ورود، محل دخول. بگن مدخل چیه، اونجا دیگه نباید معنا کنید محل دخول، محل وارد کردن. چون ادخل یعنی وارد کرد، ادخل زیدون امرن زید، مثلا المسجده، وارد کرد زید امر را به مسجد. وقت زید میشه مدخل، امر میشه مدخل یعنی وارد شده، آورده شده. اون وقت اسم مکانش مسجد میشه مدخل. باز مدخل یعنی مکان ورود، نه مکان وارد کردن. میگیم وارد کرد، داخل کرد زید امر را، مکان وارد کردن. خب پس این مدخل اسم مکان شد، مدخل هم باز اسم مکان شد. ول مراد به الجنه، منظور بهشت است. بحث دیگه بحث اعرابه، یعنی ترکیب بعضی از کلمات آیه شریفه. میفرماید مدخلن مفعولن فیه لندخلکم، یعنی ندخلکم مدخلن. مثل این که میگیم ندخلکم مسجدن، مثلا فرض کنید ندخلکم مثلا مکانن، این اسم مکانه و مفعولن فیه. مدخلن مفعولن فیه لندخلکم، لأن المراد بهی المکانو، زیرا مراد به این مدخل یعنی مکانی که کسی رو وارد اونجا میکنن. و هو الجنه، منظور از مدخل کریم بهشت است. حالا میرسیم به معنای آیه. تفسیری که ایشون فرمودن این استش که معنای کبیره و صغیره چیست، گناه کبیره چیست، گناه صغیره چیست. آیت الله شهید دستخیب کتابی دارد به نام گناهان کبیره. طبیعتا اونجا بحثی کرده که ملاک این که یک گناه کبیره باشه چیست. آیا ملاکش این است که مثلا در قرآن آمده باشه، یا ملاکش این است که در خود روایت گفته باشه این کبیره است، یا ملاکش این است که وعده آتش داده شده باشه. ملاک هایی رو مفسرین و بزرگان گفتن. حالا اینجا می فرماید قسم القرآن الکریم و الذنوب الى قسمین، تقسیم کرده قرآن کریم گناهان را به دو قسم، کبائر و صغائر. این کبائره باید بخونیم چون غیر منصرفه به جای کسره فتحه میخونیم. چرا کبائره بخونیم؟ یعنی کبائره الانم که میخونیم کبائره و صغائره، اینا منصوب نیستن، مجرور هستن. علت جرشون این هستش که بدل از قسمین هستن، یعنی قرآن کریم تقسیم کرده است گناهان را به کبائر و صغائر، که انه شما قسمین رو وردار جاش کبائر و صغائر بذار، پس این کبائر و صغائر میشه بدل. تقسیم کرده قرآن کریم گناهان رو به دو قسم، کبائر و صغائر. وقد جاء هذا التقسيم، جاء فاعلش هازاست، وقت تقسیم بدل از هازاست، گفتیم هر جا الف لام دار اومد بدل بگیرید. آمده از این تقسیم فل عدید من الآیات، اولا از دیدگاه قرآن گناهان به کبیره و صغیره تقسیم میشه و این تقسیم در آیات متعددی آمده. فل عدید من الآیات یعنی در متعددی از آیات آمده. منها هذه الآیه، یکی از این آیات هم همین آیه شریف هست. لأن المراد من سیئاتکم فی قوله تعالی نکفر عنکم سیئاتکم ما عدل کبائره به جز کبائر هست. چرا کبائره من نخوندم؟ میباید اونجا شما میگید که این اون کبائره بوده، من کبائره خوندم چون غیر منصرف بود. خب اینجا هم کبائر رو باید بخونم، کبائر مضاف الیه دیگه، ما عدل کبائره. مثلا چرا نخوندم کبائره چون غیر منصرفه؟ چرا باید بخونم کبائره؟ بگم که نه، اینجا الف لام داره، اگر کلمه غیر منصرف الف لام گرفت میشه منصرف. مثلا مثلا فرض کن مررتو به مساجده، ولی اگر الف لام داشته باشه میشه مررتو بل مساجده. اینجا هم کبائره میخونیم که مضاف الیه ادا هست. میفرماید که مراد از سیئاتکم در اینجا که گفت نکفر، میپوشانیم از شما گناهانتان را، چشم پوشی میکنیم، ما عدل کبائر است، یعنی گناهان صغیره منظوره. ادا یعنی جز، ما ادا یعنی آنچه که غیر از کبائر باشد به اتفاق مفسرین. و هم معنای میشه من اجتنب کبائر از ذنوب محونا انها صغائرها، هر کس اجتناب کند گناهان کبیره را از کبائر گناهان، حالا محو می کنیم یعنی از بین می بریم از او. خب محو می کنیم چه چیز را؟ صغائر اون گناهان را. خلاصه خداوند متعال فرموده که دو جور گناه داریم، کبیره و صغیره. اگر شما کبیره ها را انجام ندید، ما صغیره ها را ازش چشم پوشی می کنیم و می بخشیمتون. آیه دیگری داریم که می فرماید الذین یشتربون کبائر الاسم والفواحش الا اللممه، الذین یشتربون کبائر الاسم والفواحش الا اللممه، کسانی که اجتناب می کنند کبائر گناه را و اجتناب می کنند از فواحش، عطف به کبائره. جز فواحش اعمال زشت و شنی، الا لمم، جز لمم. لمم گناهان صغیره هست، یعنی از لمم ممکنه اجتناب نکنند ولی از کبیره باید اجتناب بکنند. خب الذین یعنی کسانی که یشتنبون کبائر الاسم، یشتنبون فعل و فاعل، کبائره ما گفتیم که کبائره غیر منصرفه دیگه، کسرش به فتح هست، ولی اینجا که الان داریم فتحه میخونیم به خاطر این نیست، چون این کبائره مفعول یشتنبونه است، خودش فتحه میگیره، یعنی به خاطر غیر منصرف بودنش نیست. این مفعول یشتنبون است دیگه، کبائر الاسم و مضاف اسم و مضاف الیه. پس اگر ما از شما بپرسیم که کبائر چرا فتحه گرفته، شما دو جور جواب میتونید بدید که یکیش غلطه. میتونید بگید که این چون غیر منصرفه است فتحه گرفته. میگید خب این حرف غلطه. چرا؟ چون اگه غیر منصرف هم نباشه فتحه میگیره دیگه. کسره که نمیخواسته بگیره که حالا شما بگید چون غیر منصرف شده فتحه شده. پس این از اول اصلا فتحه میخواسته بگیره. حالا غیر منصرفه، غیر منصرف با بقیه فرقی نداره در گرفتن فتحه. اینم فتحه میگیره، بقیه هم فتحه میگیرن. جواب دیگه این است، نه کبائر مفعول یشتنبون است، این جواب خوبه، میپذیریم. دوباره میگیم که شما الان از اون بالا به ما اینطوری گفتید، گفتید که اگر غیر منصرف الف لام بگیره دیگه مثل بقیه کلمه ها میشه، دیگه اعرابش ساده میشه. مثلا مررتو به مساجده، این ب الان کسره میده، کسرش دیده نمیشه، به جاش فتحه میاد. ولی اگر الف لام باشه دیگه راحت میشه، مررتو به مساجده. خب اینجا در فواحش که غیر منصرفه الف لام گرفته دیگه، الف لام بگیره منصرف میشه، پس باید کسره بگیره دیگه، پس چرا قرآن فتحه داده؟ یعنی اینطوری الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، عطف به اسم، کبائر فواحش. خب پس این حرف شما با اون حرف بالایتون جور نیست. همین الان شما گفتید که اگر غیر منصرف الف لام بگیره دیگه خیال ما راحته. خب این الف لام داره دیگه، پس باید بشه فواحشه، عطف به اسم، اسم مجروره، حرف جر، اینم باید بشه فواحشه. میگیم نه، ما حرفمون عوض نشده، غلطم نگفتیم، گفتیم غیر منصرف اگر الف لام بگیره منصرف میشه، اون وقتی که اعرابش اعراب ساده ای میشه، یعنی در حالت رفعی همون رفع، نصبی نصب، جره همون جره، همونطوره. منتها فواحشه تو قرآن آمده چون عطف به اسم نیست، عطف به کبائره، یعنی یشتنبون کبائر و فواحش را. پس این همونطور که کبائره اگر فتحه گرفته به خاطر غیر منصرف بودنش نیست، به خاطر این است که مفعول یشتنبون است. اگرم فواحش فتحه گرفته به خاطر این نیست که غیر منصرف بوده و میبایست کسره بگیره حالا فتحه گرفته، نه، فواحش الف لام که داره اصلا منصرفه، منصرفه، یعنی مثل بقیه کلمات خیلی ساده است. خب خیلی ساده است، پس چرا کسره نگرفت؟ میگیم چون عطف به اسم نیست. اگر عطف به اسم میشد، ولی عطف به کبائره، یعنی اجتناب میکنند کبائر اسم را. و دیگه از چی اجتناب میکنند؟ و یشتنبون الفواحشه، و از فواحش و کارهای زشت هم اجتناب میکنند. خب الا لممه چیه؟ اونم که الف لام داره، لمم یعنی گناه کوچک، گناهان صغیره. اون وقت الا استثنایی است، لمم رو نصب داده. این تمام شد. الان پس ما تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که گناهان دو جوره، یا کبیره یا صغیره. صغیره قول آمرزش داده شده، و منها قوله سبحانه لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این آیه 49 سوره کهف است. آیه یه قسمتش اینجا آمده، قبل شما میخونم، لابد شما هم تو مطالعات تو مراجعه کردید. آیه اینطوریه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلنا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. و وضع الکتاب، اونجا کتاب و نامه اعمال رو روز قیامت میارن. فتر المجرمین مشفقین فیه مما فیه، میبینی مجرم ها را که میترسن از آنچه که تو این کتاب هست. آدم های مجرم میترسن. و یقولون، وقتی اون نامه اعمالشون رو میبینن، و یقولون یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال هازل کتاب، چه می شود این کتاب را؟ چرا این کتاب اینطوریه؟ بگید چطوریه؟ این همه چیز نوشته، حتی من کار کوچیکی انجام کردم انجام دادم اونو نوشته، حرف کوچیکی زدم اونو نوشته. لا یقادره، لا یقادره لا یترکو، یعنی ترک نمی کند، یا لا یبقی یعنی باقی نمی گذارد صغیره و کبیره ای رو، مگر اینکه به شماره آورده است، احصاها یعنی شمرده است آن را. میگه عجب کتابی است، لا یقادره و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، ترک نکرده. خب این هم صغیره و کبیره تو این آیه هم آمده. آیه دیگر، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، این آیه هم قبلش اینه، ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند متعال ایمان رو در قلب شما محبوب قرار داد، و زینه فی قلوبکم، در قلب شما جلوه کرد، و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، کره یعنی ناپسند قرار داد در نزد شما کفر را و فسوق را و گناه را. خب انسان اگر ایمانش زیاد بشه از گناه خوشش نمیاد، بدش میاد. شخصی از امام رضا میپرسه که یا ابن رسول الله شما چطوره که گناه نمی کنید، مقام عصمت رو دارید؟ آیا این به معنای این است که شما مجبورید که گناه نکنید؟ حالا صحبت که می کردن غریبه به این مضمون، غریبه به این سوال، رد شدن از کنار جایی که نجاست اونجا ریخته بودن. گاهی چاهای توالت و اینها رو در می آوردن، اون زمان اونطوری بوده، مثلا برای کود و اینها در کنار می ریختن تا یه مدتی بمونه بعد استفاده کنن برای کود. بوی بدی همه جا رو گرفته بود. حضرت، حالا من دقیقا نمیدونم تعبیر چی بوده، ولی تعبیر حالا غریبه به این مضمون، به او میگه که آیا شده که به ذهنت خطور کرده که مثلا فرض کنید که شما به طرف این نجاست برید یا از این نجاست استفاده کنید یا بخورید؟ میگه نه، هم چیزی اصلا به ذهن من خطور نمیکنه. امام هم میفرماید که ما اون بوی بد گناه رو و اون زشتی گناه رو میبینیم و اصلا به ذهن ما خطور نمیکنه که گناه کنیم. لذا اگر انسان اون باطن گناه رو ببینه یا قلبش قلب پاکی باشه، این گناه در واقع وقتی که انسان باش برخورد میکنه قلب فشرده میشه و روح انسان در تنگنا قرار میگیره و نمیتونه، یعنی انبساطی نسبت به گناه نداره. این کار خداست، خداست که ایمان رو در قلب انسان محبوب قرار داد و زینه، تزیین کرد در قلب مؤمنین. مؤمن از قرآن خوشش میاد، ولی فاسق و منافق و کافر نه، قرآن که میخونن، حدیث که میخونن، انگار که اینا دارن خفه میشن. برعکس مؤمن از کفر و فسوق و عصیان و گناه و اینا بدش میاد، چندشش میشه و مثل این کسی که از نجاست بدش میاد اینطوریه. اینه میگه خداوند قرار داد. پس حبب یعنی محبوب کرد در نزد شما، کره یعنی ناپسند قرار داد در نزد شما چه چیز را؟ کفر را، فسوق را و عصیان را. کفر ورزیدن، گناه کردن و معصیت. و هی سریعتون فی ان للمنهیات اقسام ثلاثه، این آیه صراحت داره که منهیات سه قسم هستن: الکفر و هو الجهود، جهود یعنی تکذیب و انکار، الجهود و الانکار، و الفسوق و هو اقتراف الکبائر، یکی هم فسوق به معنای اقتراف، اقتراف یعنی انجام دادن، انجام دادن کبائر، و الاسیان و هی الصغایر، که سه مرحله اینجا ذکر شده، یکی کفر است، یکی جهود است، یکی انکار است. و به هازا یتبین و معنا ان قول من قال، یه ان اینجا میخواد، درسته تو این نسخه ای که ما نقل کردیم ان نداشته و اشتباه تایپی تو این کتاب اینجا نیست، ولی اون ان باشه عبارت درست میشه، چون بعضی از نسخه های این کتاب کاشف انه داره و اون درسته، لذا انه اینجا میذاریم. و به هازا یتبین و معنا انه قول و من قال کل الذنوب کبائرون کبائرو بلا صغایر فیها. یه کسی آمده گفته که همه گناهان کبیره هستن، اصلا ما صغیره نداریم. میگه نه، هذا القول مخالف لظاهر قرآن. سطر بعد خبرش میاد میگه ان قول من قال، قول من قال مخالف قرآن است. خب من قال چی گفته؟ گفته کل الذنوب کبائر، کل الذنوب کبائر، و کبائرون نمیخونیم، کبائر و غیر منصرفه. حالت رفعی هم به اصطلاح ذمه بهش میدیم ولی تنوین بهش نمیدیم. ولا صغائر فیها، هیچ گناهان صغیره ای تو گناهان نیست، همه کبیره است. لان معصیت الله فی شیء کبیرتون، زیرا سرکشی معصیت خدا، اسیان خدا در یک کاری بله کبیره است. مهما کان ذالک الشیء، هر چه که باشد اون چیز، حالا اون چیز بلا کم باشه، شما به اون کار نگاه نکن، به اون کسی که گناهشو میکنی نگاه کن، و اون کسی گناهشو میکنی خداست، پس این گناه تو همیشه بزرگی است. بفهمد ان هذا القول، این ان هذا القول همون ان قول من قال ها، چرا دوباره تکرار میکنه؟ بخاطر اینکه فاصله افتاده، دوباره همون اول جمله رو تکرار میکنه که بعد این مخالفون که خبرشه معلوم بشه که این خبر اون اول جمله است. ان هذا القول، این قول مخالف لظاهر القرآن، و ظاهر قرآن سازگار نیست. بل اضافت الى ان الشرایع الوضعیه، بله، تقسم الجریمه الى جنحه و جنایه، ضمن این که بل اضافه، یعنی علاوه بر این که، علاوه بر این که بله، قوانین مادی شرایع وضعیه اینجا داره. شرایع وضعیه یعنی مذاهب مادیه که منکر ماوراء طبیعه هستن، غیب رو منکرن. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که گناه دو جوره، یعنی حتی اونایی که به مذهب کار ندارن، لا مذهب هستن، ولی اوغلایی که قانون گذاری میکنن همه گناهان یه جور نمیدونن، یعنی گناه بزرگه گناه کوچیکه. پس شرایع وضعیه یعنی چی؟ یعنی نظام هایی که مادی هن، حالا یا کمونیستی هن یا نظام سرمایه‌داری هن، لیبرالیستی هن به اصطلاح لیبرال هن، که اینها مذهب رو تو قوانین خودشون نمیارن، بر اساس عقل خودشون قانونی درست میکنن. خب حالا بر اساس عقل خودشون هم که درست میکنن، که اینا شرایع به اصطلاح مذاهب مذهب‌های مادی یا افکار چیزای نهله‌های مادی هستن، اینها رو شما نگاه کن ببین همه رو به یه چوب میرونن یا نه. نه خیر، اونها هم تقسیم میکنن جریمه را، یعنی جرم را، به جنحه و جنایت. بله، میگن کار این شخص کار جنحه‌ایه. جنحه یعنی چی؟ جنه اون کار رو میگن که عقاب او یک عقاب سبکی است. توی لغت نگاه کنید، الجنه هی العمل التی عقابها خفیف، عملی که عقابش خفیف است. بله، کل حبس مدت اسبوع، مثل اینکه یه هفته کسی رو حبس کنن یا یه چند تا شلاق بهش بزنن. جنایت اون عملی است که عقابش، پاداشش بله شدیده، مثل اینکه کسی رو 20 سال اعدام کنن، 20 سال زندان کنن یا اعدامش کنن، یا اشتغال به اعمال شاقه داشته باشه در مدت طولانی، یک سری کارهای سخت بدن که انجام بده. خب پس یه قیلی پیدا شد و گفت همه گناهان کبیره است، و ایشون هم شجاعانه دفاع کرد، گفت نه خیر، حتی اونایی هم که دین ندارن میدونن که همه گناه‌ها یه جور نیست. و مهما یکن، حالا هر چی که باشد، فین الکتاب العزیز لم یزع حدا فاصلا بین الکبیره و الصغیره. حالا از اینجا به بعد وارد مطلب جدید دیگری می شود که انشالله جلسه بعد عرض میکنیم، و اون مطلب این است که چه چیزی کبیره رو کبیره میکند و صغیره رو صغیره میکند. تو اینم یه اختلافاتی وجود داره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.